الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اهالی شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه زنده حبل المتین، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه انشالله. عزاداری هاتون تو این شبها و روزها مورد قبول مولامون اربابمون آقا سید الشهدا انشالله قرار گرفته باشه. امشب اومدیم به خونه هاتون مهمون شدیم تا این برنامه رو تقدیم بکنیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم مثل همیشه همراهی خودتون رو با ما داشته باشید. همین ابتدای برنامه راه های ارتباطی برای شما زیر نویس میشه، سامانه پیام کوتاهمون 301203 و همچنین شماره ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی در واقع شما میتونید با ما مرتبط باشید، چه دوستانی که در ایران اسلامی هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. با افتخار پیام های شما رو دریافت میکنیم تا انشالله در طول برنامه اگر فرصت بشه حتما بخونم. و چنانچه سوال هم دارید، ما با افتخار پاسخگوی سوالات شما از همین طریق هم هستیم. البته ضمن این که مثل همیشه بخشی از برنامه اختصاص داره به پاسخگوی سوالات شما که به صورت تلفنی تماس میگیرید به صورت زنده و مطالب خودتون رو بیان میفرمایید. موضوع برنامه حبل المتین هم طبق هفته‌های گذشته که ادامه داشته، این هفته هم انشالله به موضوع علم غیب خواهیم پرداخت و خوشحال میشیم که سوالات شما رو تو این زمینه دریافت بکنیم. امشب هم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، استاد عزیز و گرانقدرمون هستیم و انشاءالله میخوایم با ایشون امشب گفتگو کنیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما و شما گرامیان را از یاران خالص و مخلص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد و دغدغه‌های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، حوائجمان را برآورده کند، دعاهامون را به اجابت مقرون کند ان شاء الله.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. جناب استاد، در هفته‌های گذشته برنامه زنده حبل المتین موضوعی رو با عنوان در واقع علم غیب مورد بحث و بررسی قرار دادیم. حضرت عالی اشاره فرمودید به نکاتی تو این زمینه. خب همونطور که میدونید دوستان عزیز بیننده ما هم مطلع هستن، شبکه‌های شیطانی وهابی صهیونیستی دائم شبهاتی رو مطرح میکنن و موضوعی که مورد بحث بوده بر اینکه عدم اطلاع پیامبر گرامی اسلام بر علم غیب، یعنی که پیامبر علم غیب نداشتن، اطلاعی از علم غیب نداشتن و نکاتی هم تو این زمینه فرمودید. شما یه خلاصه بفرمایید ببینیم که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد، ذهن دوستان بیننده ما آماده بشه تا ما سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ما در دو تا جلسه گذشته در رابطه با شبهات وهابیت، در رابطه با علم غیب نبی مکرم و دیگر اولیای الهی مطرح کردیم و گفتیم محمد ابن عبدالوهاب در مؤلفاتشون در همون جلد اول صفحه 195 ایشون میاد میگه هر کس معتقد باشد و ادعا کند که چیزی از علم غیب میداند ما او را کافر میدانیم. و همچنین لجنه دائمه افتای عربستان سعودی در جلد اول فتاوا صفحه 79 میگه ادعاء علم الغیب کفرون. و بعد عجیب هم هست میاد بعضی آیاتی رو استدلال میکنن که هر کس از قرآن آگاهی نداشته باشه تصور میکنه که واقعا اینها طبق قرآن دارن فتوا صادر میکنن. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو در آسمان زمین غیب را غیر از خدای عالم کسی نمیداند. خب ما در جلسات گذشته عرض کردیم این که ما یک آیه را بگیریم و از آیات دیگر صرف نظر کنیم، آیه که مورد نظر ما هست استدلال کنیم و آیاتی که برخلاف نظر ما هست استدلال نکنیم. این یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب. خب قرآن بله داره بر این که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب لله الا الله در او شکی نیست. پیغمبرم می فرماید که بگو من علم غیب نمیدانم، ولی از اون طرفم میگه خدای عالمی که علم غیب در انحصار اوست به هر کدام از پیامبرانش و حتی اولیاءش میتواند علم غیب را بدهد. علم غیب مخصوص خداست، ولی چه کار میکنه؟ فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. خدای عالم هر بنده‌ای که از او راضی باشد او را بر علم غیبش آگاه میسازد. مثال میزنه مثل پیغمبر و این که انبیاء علیهم السلام از غیب خبر داده اند. قرآن مملو از اینها. حضرت نوح میفرماد لا تدر علی الارض من الکافرین دیارا انکم انک انت درهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینها در آینده جز نسل کافر چیز دیگری را در جامعه باقی نمیگذارند. خب اینی که لا یلد و الا فاجرا کفارا این از خدا از کجا حضرت نوح داره میگه؟ شاید اینها فرزندانشون مسلمان شدن مؤمن شدن. آلوسی و دیگران دارد که این حرفی که حضرت نوح میزند این به برکت وحی بوده. حضرت یوسف میان میگن که 7 گاو برای شما عرض کنم لاغر دیدیم که برای 7 گاو چاق را دارن میخورن. 7 گاو چاق را 7 گاو لاغر میخورن و 7 خوشه تر و 7 خوشه خشکیده. برگشت گفت که بله شما 7 سال محصول میکارید و اینها را میچینید، اینها را در سنبل قرار بیدید، بعد از او 7 سال قحطی میاد و غیره. خود طبری و دیگران دارن که اینی که حضرت یوسف آمد تعبیر کرد و از آینده خبر داد این علم غیبی بود که من علم الغیب الذی آتاه الله. حالا یک دفعه یک معبری میاد همینطوری تیر به تاریکی میزنه. حالا درست شد شد، درست نشد نشد، ولی اینجا حضرت یوسف میاد قاطعانه از آینده خبر میده و دقیقم اینطور در میاد
و درست هم در میاد.
بله بله حضرت عیسی میگه من هر چی که در خونه هاتون هست میخورید از این خبر میدم. خب در شرح صحیح بخاری نووی میگن آقا اینها چیه؟ اخبار از غیب بوده. و اونبیکم به ما تأکلون و ما تدخلون فی بیوتکم این غیب بوده. پیغمبر اکرم از شکست روم در آینده خبر میده. خب اینا همه نشان میده که پیامبران غیب داشتن. بعد ما آمدیم اقوال علمای بزرگ اهل سنت را آوردیم. بیضاوی میگه اولیاء الهی میتونن بر غیب آگاهی داشته باشن. قرطبی میگه پیامبران به وحی الهی از غیب باخبر میشن. آقای قرطبی به همین شکل، حتی ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون به صراحت داره بر این که این علم غیبی که خدای عالم از بنده‌ای که راضی می شود مثل پیغمبر می دهد، یا ام الرسول الملکی والبشری، هم به ملائکه خدای عالم این علم غیب را می دهد هم به بشر. ابن حجر عسقلانی باز به صراحت میاد میگه این آیه دلالت می کند بر این که پیغمبر اکرم یخبر به من الغیوب به اعلام الله ایا، پیغمبر اکرم از غیبی که خدای عالم در اختیار او قرار داده بود به مردم خبر داد. خب این دیگه کاملا واضح و روشن هست. و همچنین پیغمبر فرمود والله لا اعلم الا ما علمنی الله، از علم غیب فقط اون مقداری که خدا به من داده، علمش رو داده، من برای شما مطرح می کنم و می گویم. ابن حجر هیثمی به همین شکل، عظیم آبادی به همین شکل. و در بخش سوم آمدیم گفتیم بابا این دیگه در خود کتاب صحیح مسلم هست. اینا دیگه مثل اونهای سجودی میگه هر کس بگه پیغمبر از گذشته و آینده خبر داشته، من عذر میخوام از بینندگان، معذرت میخوام، میگه ما او را خرتر از خر میدانیم. بله کلیپش هم پخش کردیم ما چند بار. حالا دیگه به قدر این وقیه دیگه چیز نیست. شما بینید این صحیح مسلم هست دیگه، اصح الکتب بعد از قرآن هست. ببینید دوستان، حذیفه میگه اخبرنی رسول الله بما هو کائن الان تقوم الساعه، پیغمبر من تا قیام قیامت همه چرا خبر داد. در اینجا باز عمر ابن اخطب میگه پیغمبر رفت منبر از اول صبح تا غروب، فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، و آنچه که قبلا اتفاق افتاده تا الی قیامت پیغمبر. خب این آقا میگه کس همچی میگه ما او را نمیدونم از فلان ایوان هم ایوانتر میدونم. خب
غیب چی دیگه؟
صحیحه دیگه. میگه پیغمبر از گذشته آینده. خب پیغمبر اگر نمیدونه از کجا گفته و این صحابه از کجا فهمیده اینها را؟ آیه ابن تیمیه، آقای محمد ابن لجنه دائم، آقای بن باز، شما یک کسی و من ادعا علم الغیب فهو و کافر، آیا نستعیل پیغمبر هم میتونی بگی کافره؟ آقای حذیفه و ابو زید صحابی را میتونی بگی کافره؟ میگه من غیب دارم، پیغمبر از تمام گذشته و تمام آینده خبر داده. خب اینها برای شما عرض کنم یک مورد یا دو مورد نیست. یا باز حذیفه قسم میخورد
تو هم صحیح مسلمه،
صحیح مسلمه، بله حدیث 2891-22، والله به خدا قسم اینی لأعلم الناس بکل فتنتن هی کائنتن فی ما بینی و بین الساعه، به خدا قسم از تمام فتنه ای که از الان تا قیام قیامت میخواد بیفته از همه خبر دارم. خب بابا آیا حذیفه را میتونه بگید کافر بوده؟ نستجر بلا فلان حیوان تر از فلان حیوان بوده؟ خب بابا یه حرفی بزنید که حداقل خودتون نتونید به قول در برید. یا مثلا در این سنن ترمذی حدیث 2191 از ابو سعید خدری، ایشون هم میگه پیغمبر اکرم تمام آنچرا که تا قیامت اتفاق میافتد به ما خبر داده. پیغمبر از کجا میدانسته؟ اگر شما نمیگید لا یعلم من فی السماوات و من فی الارض الغیب الا الله، شما نمیگید من ادعا علم الغیب فهو و کافر، بابا این دیگه صحیح ترین کتاب های شما هست و این مسائل. و بعد ما آمدیم گفتیم خود جناب آقای ابوبکر خبر میده میگه این همسر من حامله هست و دخترم هست. خب این از کجا میدانسته آیا ابوبکر؟ خب اینجا شما میتونید چی میخواد بگید؟ شما اینجا آیه سجودی، آیه محمد ابن عبدالوهاب، آقای بن باز، اینا رو چیکار میخواد بکنید شما؟ و
البانی هم میاد میگه آقا در ارواع الغلج جلد 6 صفحه 61 آقا این روایت صحیح هست که ابوبکر از آنتی که در رحم همسرشون بوده خبر داشته. خب از اون طرف شما ببینید آقای قرطبی در جلد 7 تفسیرشون جلد 2 میگه آقا من قال انه یعلم ما فی الرحم فهو کافر، هر کس بگه من میدانم در رحم این چی هست پسر دختره کافره. آقا اینا رو کنار هم بگذاریم که چیکار میخواد بکنید شما؟ چه آشی دارید میپذیرید شما؟ چه آشی دارید میپذیرید شما؟ حالا اگر نهای سوزید میگه ما اونم خرتر از خرم، این که میگه اصلا کافره علی الظاهر، باید تمام اون آقایانی که امروز با سونوگرافی اینا میدن همه باید کافر باشن دیگه. چون میگه هر کس بگه من میدانم در رحم این خانم چی هست کافره دیگه. خب دیگه بفرمایید این آشی که پختید ببینید چقدر روش روغن ریختید شما. یا مثلا ابوبکر دیگه در صحیح بخاری خبر میده من امروز آخر عمرمه و اون شبم از دنیا میره. یا خلیفه دوم در مدینه از خبر دارد در نهاوند سپاه در حال شکسته، از همونجا صدا میزند یا ساری الجبلی فرمانده برید به کوه پناه بگیرید سنگر بگیرید، و اینها میگه من صدای خلیفه دوم را در فضا شنیدیم به کوه سنگر گرفتیم و پیروز شدیم. خب آقا جناب آقای خلیفه در مدینه از کجا میدانست این هزاران کیلومتر فاصله که اینجا سپاه در حال شکست خوردنه؟ خب آقای بنواز چیکار میخوای بکنی اینجا؟ آقای محمد ابن عبدالوهاب، آقای ابن تیمیه چیکار میخواد بکنید اینجا؟ اینها مباحثی بود که ما در گذشته جناب آقای اسماعیلی ما مطرح کردیم. این خلاصه بحث گذشته ما بوده برای اون دسته از عزیزانی که بحث را ندیده بودن یا دیده بودن شاید حضور ذهن نداشتند. ما دیگه خیلی دو جلسه را ساندویجی نه کپسولیش کردیم. من در خدمت شما.
دست شما در نکنه. خیلی متشکرم استاد. حالا انشالله عزیزان بیننده بحث دستشون اومده که ما چی گفتیم، حالا چه بزرگواران شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، اینها فکر میکنم کمک میکنه تو اون بخشی که میخواید سوالات رو مطرح بکنید. انشالله میتونید تو این زمینه هم سوالاتی اگر احیانا داشتید برای ما بفرمایید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم. حالا جناب استاد از نظر علمای بزرگ اهل سنت بفرمایید که اصلا اولیاء الهی میتونن از علم غیب خبر بدن؟ حالا شما جایگاه پیامبر اینها رو اشاره فرمایید، اولیاء الهی اصلا؟
سوال قشنگی دوستان عزیز. اصلا ما بریم بنشینیم پای صحبت خود آقای ابن تیمیه. اول دیگه رهبر شماست دیگه، رهبر نهان وهابی ها خداشون هست، پیغمبرشون هست، حالا نمیدونم هر اسمی بخوان بگذارن. ببینید دوستان عزیز، این کتاب منهاج سنت النبویه یا منهاج البدعه الامویه جلد 8 صفحه 135، جناب علامه هلی میاد میگه امیر المومنین سلام الله علیه از غیب خبر میداده. ابن تیمیه میگه جواب این است که اما الاخبار به بعض الامور الغائبه، ببینید خبر به بعضی از امور غایبه، فمن هو دون علی یخبرو به مثل ذالک، علی کی؟ دونایی که کمتر از علی هستن از غیب خبر میدن. فعلیون اجل و قدرن من ذالک، علی که خیلی مقامش بالاتر از اینه. بعد میگه و فی اتباع ابی بکر و عمر و عثمان من یخبرو به اضعاف ذالک، بابا پیروان ابو بکر و عمر و عثمان چند برابر علی ابن ابی طالب از غیب خبر میدادن. خب اینا از کجا خبر میدادن؟ بعد میگه ولیسو ممن یصلح للامامه، خبر دادن اینا دلیل بر این است که صلاحیت برای امامت داشتن، بعدش هم زهرش میریزه. بعد میگه حذیفه، ابو هریره و دیگران از صحابه، اینها هم یحدثون الناس از آف زاله، چند برابر علی ابن ابی طالب از غیب خبر میدادن، و عمر چند نوعی از این غیبها را خبر داده بود. خب این دیگه حرف ابن تیمیه است. میگه پیروان ابوبکر و عمر و عثمان چند برابر علی ابن ابی طالب از غیب خبر می دادن. خود علی که اصلا جایگاهش در علم غیب بالاتر از این هاست. خب آقا شما بفرمایید ابن تیمیه را واقعا مصداق داره که شما بیاد میگه هر کس ادعا کنه، حالا پیغمبر که نه، ایشون میگه حضرت علی و ابوبکر و عمر و عثمان و اتباع اینها از غیب خبر میداشتن. ابن تیمیه را میتونید بگید به قول خرتر از خر بوده، نمیدونم، حالا دیگه الامر الیکم. یا ابن تیمیه میاد در کتاب النبوواتش در جلد اول صفحه 497 ایشون میگه آقا بعضی از افراد مثل اسود انبسی و نمیدونم مسیلمه کذاب و غیره، اینها هم اجنه ای داشتن، توسط اجنه از غیب خبر میدادن. خیلی عجیبه. یا در همین جلد اول نبوات صفحه 996 میگه خبر به بعضی از امور غایب، بعضی از کسانی که کاهن بودن و جادوگر بودن اینها هم میتونستن از امکانات اجنه استفاده کنن و از غیب خبر بدهن. حالا ابن خلدون یک تعبیر قشنگی داره، عزیزان دقت کنن در این مقدمه ابن خلدون جلد اول
صفحه چند است؟
صفحه 416. خیلی جمله زیباییه. ایشون میاد میگه علم جفر در لغت چه هست و چه نیست و از امام صادق این علم جفر آمده. بعد ایشون میگه بعضی از کسانی که اهل کرامت هستن صحیح هست از این خبر بدهن. و آقا امام صادق از پسر عمویش زید که قیام کرد، عاقبت قیامش رو خبر داد و در خلاصه جوجزان ایشون برای شما عرض کنم کشته شد. بعد میگه و اذا کانت الکرامت تقع لغیرهم فما ظنک بهم. وقتی غیر از امام صادق از غیب خبر میدهند، خبر دهند، چرا امام صادق از غیب خبر ندهد؟ فما ظنک بهم علما و دینا و آثارا من النبوه و عنایه من الله بالعرش الکریم تشهد لفروعه الطیبه فقد ينقل بين اهل البيت كثير من هذا من هذا الكلام غير منسوب الى احد. این که غیر از ائمه علیهم السلام افرادی از غیب خبر میدهند، اینها ثابته. اهل بیتی که اینها ریشه های طیب و پاک دارند و از آثار نبوت و عنایات الهی شامل حال اینها هست، اینا نتونن از غیب خبر بدن. خب این دیگه ابن خلدونی که دیگه تکلیف کاملا روشنه. و همچنین آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الفتاوی و الحدیثه صفحه 312 ایشون میگه از غزالی میگه من میگم المؤمن یعلم الغیب ان بعض الاولیاء یعقد یعلمه الله یا یعلمه الله به بعض المغیبات. میگه بعضی از اولیاء الهی به تعلیم الهی از غیب خبر میدهند و این جایز عقلا و واقع نقلا، هم عقلا جایزه و هم در خارج هم همچه اتفاقاتی افتاده و این از کرامات اولیایی است که خارج از شمارشه، اصلا به شمارش نرسد در طول عصرهای مختلف. حتی بعضی از اینها حجاب کنار می رود، حقایق رو می بینند. بعضی ها از لوح محفوظ خبر می دهند، لوح محفوظ برای اونها باز می شود و اینها خبر می دهند. بعد میگه حضرت خضر سلام الله علیه این همه از غیب خبر داده، نمیدونم ابوبکر، عمر و دیگران، اینها کاملا واضحه. و بعد بحث دیگری رو مطرح میکنن که بله کسانی که با خدا ارتباط دارن اینها قطعا میتوانن از غیب خبر داشته باشن. ابن حجر عسقلانی باز در فتح الباری جلد 9 صفحه 203 باز ایشون میاد میگه آقا و سائر ما کان النبی یخبر به من الغیوب به اعلام الله تعالی یا لا انه یستقل به علم ذلک. این اینطوری نیست که پیغمبر از خودش علم غیب داشته، بلکه به تعلیم الله بوده. بعد ایشون میاد در اینجا میگه از این روایات و آیات استفاده میشود جواز و ففیه دلالتون علا جواز اطلاع الولی علی المغیبات به اطلاع الله تعالی. اینا دلالت میکنه بر اینکه خدای عالم ولی خودش رو از غیب آگاه میسازد، اشکالی هم ندارد. اگر پیغمبر علم غیب دارد، به آیه 26 سوره جن اتباع پیغمبر هم به تبع او از علم غیب خبر دارند. و جالب این هست که از علمای معاصر جناب مولا محمد عمر سربازی کتابی داره به نام خلاصت و تصوف، علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی. بعد ایشون میگه مسئله بدان که اکابر فرمودن که پنهان کردن کرامت اختیاری بر ولی، کرامت اختیاری بر ولی واجب است، مگر جایی که اظهار آن ضروری باشد یا از عالم غیب به او اجازه داده شود. این اگر ولی با غیب مرتبط نیست، از کجا میدان از عالم غیب به او خبر میدن که این کرامت رو ظاهر کنه؟ و همچنین در کتاب عقاید علماء دیوبند مال سید طالب الرحمن ایشون میگه وهابی ها میگن علم پیغمبر فقط در احکام شریعت از علوم باطنی و اسرار حقیقت خبر ندارد. بعد ایشون میاد میگه نه آقا، پیغمبر اکرم تمام علوم اولین و آخرین را میدانست، به طوری که نه بشری و نه ملک مقربی همچه اطلاعی داشته که پیغمبر میداند. و همچنین در کتاب تعلیم الاسلام علامه مفتی کفایت الله دهلوی، این دیگه از علمای معاصر آیان اهل سنت، معجزه آن حضرت رسول اطلاع از امور آینده جهان است که بر اثر اطلاع و آگاهی خداوند بسیاری از امور آینده جهان را به امت اطلاع داد و همه آنها موافق پیشبینی و اطلاع آن حضرت به وقوع پیوستند. خداوند به وی علم و آگاهی بسیاری از احوال گذشتگان و آیندگان داده بود، ایشان امت خیش را از آنها آگاه ساختند. خب اینا دیگه مال علمای معاصری است که معتقدند بر این که اولیاء الهی، نبی مکرم و به تبع آن امتشون، بعضی از غیب خبر دارن، از گذشته خبر دارن، از آینده خبر دارن. اینها دیگه کاملا واضح و روشنه، این دیگه چیز مخفی نیست که ما بخواهیم بگیم آقا نه، ما دنبال این هستیم که قایم موشک بازی کنیم یا چیز را مخفی کنیم. کوشش روشن عبارت کتاباشون هم صفحات کتابش و جلد کتابش هم نشان دادیم. من دیگه گمان میکنم دیگه برای همه، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، حتی برای سلفی ها دیگه حجت تمام. خب آقا بفرمایید صحبت‌های آقایان رو هم بشنوید. عبارت محمد ابن عبدالوهاب بن باز و کارشناس اون شبکه رو هم ببینید. این کتاب‌هایی که ما نشان دادیم از صحیح بخاری، مسلم، علمای معاصر و غیرت، خود ابن تیمیه، خودتون قضاوت کنید. قضاوت با شما.
آره استاد، من داشتم فکر می‌کردم یه جایی خونده بودم که برخی از حتی این طرفدارای ابن تیمیه ادعا کردن که خود ابن تیمیه هم علم غیب داشته. حالا اگر اینم صحت داشته باشه، حالا اینا بهش بپردازه، دیگه تکلیفشون کاملا روشن میشه. واقعا چیزی هست.
خیلی جالبه، نکته قشنگی رو فرمودید. ما در جلسات قبلی یک اشاره کردیم و قول داده بودیم که اشاره کنیم. ببینید این کتاب مدارج السالکین هست، مال ابن قیم جوزیه، متوفای 751، شاگرد ابن تیمیه است، متوفای 728. در این کتاب در جلد دوم صفحه 458 میگه من شاهد بودم بر این که شیخ الاسلام ابن تیمیه از امور عجیبه خبر داد و شاهد بودم موارد زیادی از این اتفاقاتی که ایشون خبر میداده و حتی این که گفت قوم تاتار میاند و چنین میکنند، چقدر میکشند و چقدر مردم رو اسیر میکنند و تمام این قضایا را ایشون خبر دادن. و همچنین در باز مدارج سالکین جلد دو صفحه 459 میگه آقا اخبرنی غیر مرتن به امور باطنتون تختست بی من ما عظمت علی ولم ینطق به لسانی. میگه آقا ابن قیم میگه استاد من ابن تیمیه چندین بار از مسائل باطنی من خبر داد، مثلا من نیت میکردم فلان کار انجام بدم بدون این که نیتم را اظهار کنم، ابن تیمیه هم گفت تو هم چه نیتی کردی میخوام چه کاری انجام بدی؟ خب این غیب یا غیب نیست های سجودی، این دو نفر رو میتونی بگیم اون تعبیر رو به کار ببری. بعد میگه و اخبرنی به بعض حوادث کبار تجریف المستقبل. ابن تیمیه من خبر داد یک حوادث بزرگی در آینده اتفاق میفته ولی وقتش معین نکرد. وقد رأیت بعضها و انا انتظر بقیتا، بعضی از کسا مواردی را که ابن تیمیه خبر داده بود اینها را من دیدم، از بعضی از اینها هم هنوز ندیدم، منتظرم که اتفاق بیفته که از این بهتر. یا در همون صفحه که من اشاره داشتم ایشون میگه آقا قضیه تاتار سال 702 این گفت بله اینها میاند و نمیدانم شکست میدهند و نصرت برای مسلمین است و قسم میخورد بیش از 70 بار که تاتار میاد این اتفاقات میفته، اینا آدم میکشن، این شکست میخورن، چه میکنن، 70 بارم قسم میخورد بر این قضیه. گفتم بابا بگو انشاءالله. گفت انشاءالله تحقیقا لا تعلیقا، قطعا خدا میخواد. بهش وقتی خیلی اصرار میکرد قسم میخورد که همچه اتفاقاتی میفته، گفت از کجا؟ گفت آقا کتب الله فی اللوح المحفوظ، در لوح محفوظ من دیدم که این اتفاقات میفته. لوح محفوظ هم چیزیست که در اونجا حوادثی که در لوح محفوظ نوشته میشود دیگه قابل محو و اثبات نیست، این دیگه قطعیه. خب بفرمایید. آقای ابن تیمیه میگه من از لوح محفوظ خبر دارم که همچه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. خب آقا ابن تیمیه میگن از لوح محفوظ خبر دارم، این هم ببینید آقا المنظار فی بیان کثیر من الاخطاء الشایعه، صالح بن عبدالعزیز در اینجا میاد بحث ادعای علم غیب را مطرح میکنه و اطلاع از لوح محفوظ را هم مطرح میکنه. میگه آقا 12 چیزی که موجب کفر هست این است کسی ادعای علم غیب کند یا بگه من از لوح محفوظ خبر دارم. ادعاء علم الغیب اول اطلاع علی اللوح المحفوظ کفرون. ببینید از قول آقای بن باز هم داره نقل میکنه، یعنی کسی بیاد بگه من علم غیب دارم کافره، کسی بگه از لوح محفوظ خبر دارم کافره. و یا این وهابی دیگر عبدالرحمن عبدالخالق در کتاب القضایا الکلیه ایشون هم میگه و من ادعا، صفحه 12، هر کس ادعا کند اطلاع بر غیب یا اطلاع بر لوح محفوظ فهو کافر مشرک.
عجیبه، یعنی واقعا این کتاب ها رو نمیبینن این ادعاهایی که برخی حال ابن تیمیه هم سالم دارن، بعد این فتواها و این مطالب رو بیان میکنن. یا این آقای سجودی که اشاره کردید دیگه
نمیدونم والا چه ایشون باشه، چه محمد ابن عبدالوهابش باشه، چه بن بازش باشه، چه باشه، حالا نمیدونم. حداقل این آقایان بابا این صحیح بخاری و مسلم رو بردارن و یک مطالعه کنن. خب ایشون صحیح بخاری رو ترجمه، نمیدونم صحیح مسلم ترجمه کرده یا نه، خب حداقل ببینم کتاب‌های خود بزرگانشون را مطالعه کنم، ببینم واقعا این حرفایی که این حضرات دارن میزنن، این حرفها خلاصه در میزان علم و آگاهی چقدر ارزش داره که خودشون رو رسواتر از رسوا نکنن. حالا با کاری نداریم، آقایان یه حرفی زدند، ما هم آمدیم این رو بحث کردیم، توهینم نمیخوام بکنیم به کسی، فوشم نمیخوام بدیم به کسی، و همین خود بینندگان عزیز قضاوت کنن، این دیگه بهتره پاداشه. من در خدمت شما.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد. بزرگواران، همراهان خوبه شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین، ممنونم از لطفتون، عنایتتون، همراهیتون که با شبکه جهانی ولایت دارید. برخی از دوستان پیام‌هاشون به دست من رسیده، خب سوالاتی گاهی مطرح شده. آقای حسین منفرد از مراغ، انشالله به موقع سوال شما رو مطرح خواهم کرد از محضر استاد. خانواده محترم یدالله جلالی از سردرود مثل همیشه حاضری خودشون رو زدن سر کلاس ولایت، ممنونیم ازشون. خواهر بزرگوارمون منیژه بشارت از اصفهان سلام و درود فرستادن و گفتن که انشالله قبول باشه عزاداری ها. از شما ممنونم خواهرم، ممنونم از شما هم انشالله قبول باشه. امرالله از شیراز هم سلام و درود فرستادن و خیلی پیام های دیگه ای که به دست ما رسیده. جناب استاد، وقتی که ما حالا این مطالب این شکلی رو مطرح میکنیم، یکی از دغدغه‌های بیننده‌هامون و یکی از نکاتی که گاهی بیان میکنن و سوال میپرسن، میگن خب شما در کنار این نظرات و اقوال علمای اهل سنت اشاره به نظرات شیعه هم بکنید، اینطوری مقدار دلشون آرام‌تر میشه. حالا میخوام اگر صلاح بدونید تو این بخش از برنامه‌مون در رابطه با علم غیب ائمه علیهم السلام و اینکه به چه شکل در کتب شیعه و منابع ما آمده، این رو هم بهش اشاره کنید ممنون میشم.
خیلی قشنگی شد. ما خب خیلی از دوستانمون بارها تماس میگیرن، میگن آقا ببینیم این قضیه در کتاب‌های شیعه هم مطرح شده یا نشده، یا اصلا خود وهابی‌ها کتاب‌های خودشون میذارن کنار یک جا روایتی از ائمه علیهم السلام از غیب خبر دادن، آسمان زمین رو به هم میبافند و فریادشون گوش کروبیان رو هم کر میکنه که ببینید مردم، قرآن میگه از علم غیب کسی خبر ندارد، ولی شیعه ها در کتاباشون آوردن ائمه از غیب خبر دارند. من اول میرم سراغ نهج البلاغه. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 128 بعضی از اتفاقاتی که مربوط به بصره بود، حضرت اینجا خبر داد در آینده در بصره هم چه اتفاقی میفته، چنین میشه، چنان میشه. یکی از اصحابش برگشت گفت که لقد اوتیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، تو علم غیب داری یا امیر المؤمنین؟ از قبیله بنی کلاب بوده. گفت یا اخاکب لیس هو به علم غیبین، اینی که من خبر دادم اونطور که شما میگی علم غیبی که من خودم خبر بدم نیست، انما هو تعلم من ذی علم، این غیبی که من خبر دادم این را از صاحب علمی شنیدم، نبی مکرمم از خدای عالم. خیلی واضح، یا من از خودم چیزی نگفتم، آنچه که از آینده خبر دادم، همونطور که حذیفه میگه پیغمبر اکرم خبر داده بود به کل اتفاقات تا قیام قیامت، امیرالمومنین هم میفرماید بر این که من از صاحب علمی این غیب را فرا گرفتم، نبی مکرم به من خبر داده. یا در کتاب بهار الانوار یه جمله قشنگی در جلد 50 صفحه 100 راوی میگه من به امام جواد گفتم که شیعیان شما ادعا می کنن شما تمام آنچه که مثلا در دجله هست وزن این آبها را می دانید و نمی دانم چه هست و آیا این درسته؟ حضرت فرمود که یقدر الله تعالی ان یفوز علم ذلک الی بعوضت من خلقه حملا، اینی که من می دانم مثلا در این دجله چند لیتر آب هست و چقدر هست، آیا خدا قدرت دارد این رو به یک پشه هم بدهد این علمش، یا نمیتونه بده؟ من ماندم معطل، گفتم نه خدا میتونه. حضرت فرمود بر این که من در نزد خدای عالم از یک پشه گرامی ترم. آقا خدای عالم قادره یا قادر نیست؟ خب آقایان میگن خدا قادره هزار تا خدایی مثل خودش رو بیافرینه. خب این خدایی که بلد هزار تا خدا بیافرینه نمیتونه علم غیبشه به اولیاء خودش بده؟ یا به قول همین آیه سجودی خدا میتونه هفتیر بده به پیغمبرش بیا منه بکش. حالا پیغمبرم حالا آمد خوشش آمد دست گذاشت رو ماشه و زد کشت. حالا دیگه بعد از اون چی میشه؟ خب چطور شد؟ خدای همچی اختیاری دارد مثل خودش بیافریند، هزار تا هم بیافریند، یه سنگی بیافریند که نتونه بلند کنه. دیگه عقل آقایان وهابی هست دیگه. این آقایان با این کارشون مدعی هستن موحدن و غیر از خودشون هم همه کافر و مشرک هستن. در باز روایت دیگر در کافی هست، این عزیزان خوب دقت کنن، مثلا عزیزان شیعه در بحثی که با اینها دارن در فضای مجازی و غیره، این چند تا روایت رو که من میخوانم عزیزان خوب دقت کنن در مضمون این روایات. در کتاب کافی شریف هست در جلد اول صفحه 255 امام صادق میفرماید خدای عالم دو علم دارد، یک علمی که ملائکه و انبیا و پیامبرانش را بر اون آگاه می کند، هر آنچه که خدا بر ملائکه و پیامبرانش علم غیب داده فقط علمناه، ما همون علم غیب را می دانیم. و علمی است که خدای عالم منحصر به خودشه، غیر از خودش کسی از او خبر ندارد، اون دیگه دست خودشه. ولی اونی که برای ملائکه ابلاغ کرده از غیب و یا برای پیامبرانش آگاه کرده، ما همین اونها رو میدانیم. این همون تعبیری بود که در صحیح مسلم و غیره ما داشتیم. و علامه مدرسی هم میاد میگه سند دوم این روایت صحیحه در مرآت العقول جلد 3 صفحه 109. بله الحدیث الرابع صحیحون. باز در روایت کافی شریف در همون جلد اول صفحه 256 حضرت می فرماید خدای عالم دو علمی دارد، علمی که لا یعلمه الا هو، جز خودش از او هیچ خبری ندارد، و علم علمه ملائکته و رسله، یک علمی هم دارد به ملائکه پیامبرانش آموزش داده، علم غیب ها. آنچه که به ملائکه و پیامبران خدای عالم اعلام کرده خبر داده، ما همین اونها را می دانیم. باز علامه مدرسی میگه این روایت صحیحه. باز در اصول کافی جلد اول صفحه 256 ببینید خیلی جالبه، حضرت می فرماید یبسط لنا العلم فنعلم، خدای عالم اون علمش را برای ما می گشاید، در علمش رو برای ما باز می کند و ما می دانیم، و یبغض عنا فلا نعلم، در رو می بنده و ما نمی دانیم. ما عقیدمون نسبت به ائمه اینه، اینها هر آنچه را که خدا اراده کند برای اینها از علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن الی قیامت اینها میدونند. اگر خدا عالم اراده کند اینها ندانند، به هیچ وجهی نخواهند دانست، از پیش خودشون هم هیچی ندارند، هر آنچه دارند از خدای عالم هست. بعد حضرت سر الله عز و جل اسره الی جبرئیل، خدای عالم بعضی از اسرارش در اختیار جبرئیل قرار داده، جبرئیل در اختیار رسول اکرم، و رسول اکرم هم این اسرار را به هر کس که خدا اراده کرده و مشیتش تعلق گرفته داده. عقیده ما اینه. و باز علامه مجلسی میاد در مرآت العقول ایشون میگه الحدیث الاول صحیحون، روایات زیاده، من اون روایاتی که دیگه 100% صحیح هست آوردم. باز در کافی شریف روایت در جلد اول صفحه 257 سوال میکنه عمار ساباتی از امام صادق، سوال کردم الامام یعلم الغیب، امام علم الغیب دارد؟ فقال لا، امام علم الغیب ندارد. ولیکن اذا اراد ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک. چقدر زیبا. امام دوست داره یک چیزی را بداند که چه اتفاقی برای این میفتد،
وقتی اراده بکنه،
اراده میکند اعلمه الله زاده که ناتون پیش خدای عالم عزیز هستن، محبوب هستن، خدای عالم چکار میکنه؟ اون علم را به اینها آموزش میده، علم را به اینها الهام میکنه، از اون علم اینها را با خبر میکنه. بعد علامه مجلسی در جلد سوم میگه الحدیث الرابع موثقون، حدیث موثق با صحیح هم اینه، حدیث صحیح حدیثی است که تمام راویانش امامیون عادلون ضابط، ولی حدیث موثق اون است که یک یا بیشتر از راویانش غیر امامی ثقه هستند. شیعه 12 امامی نیست
ولی ثقه،
6 امامی، 4 امامی یا سنی هستن. متعددی از اولا روایات اهل سنت رو ما ثقه میدانیم، به روایاتش هم عمل میکنیم. یعنی ما میگیم اگر یک راوی یا بیشتر غیر امامی بود، یعنی 12 امامی نبود ولی ثقه بود، ما میگیم این روایت موثقه هست. اینم از اون دقت بکنن. باز در جلد اول صفحه 258 از امام صادق سلام الله علیه، ان الامام اذا شاء ان يعلم علم یا علم، امام اگر بخواد یک چیزی را بداند خدای عالم به او اون علم را میدهد. این از پیش خودشون میگه ما هیچی نداریم، ما اگر علم داریم از غیب خبر میدهیم، این برکت تعلیم الله.
راست این اراده از سمت امام هست یا از سمت خدا؟ یعنی خدا اگر اراده بکنه به امام میده یا نه هر موقع امام اراده
اونجا از طرف خدا یالم اراده کند؟ خدا یالم امره اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون، اون که در او شکی نیست.
نه
این روایت میخواد بگه نه، امام وقتی اراده میکند خدای عالم چون اراده این مرضی او هست، خدا این علم را در اختیار این قرار میدهد. اگر اراده نکند علم در اختیارش قرار نیست.
این اراده خدا در واقع
اراده خدای عالم بعد از اراده امام علیه السلامه.
درست.
یعنی امام میگه خدایا من میخوام از این علم غیب خبر داشته باشم، خدای عالم درش باز میکنه بگه امام ببین چه خبریه.
ممکن هست که وقتی امام اراده بکنه خدا،
ایشون میگه نه، چیزی امام بخواهد خدای عالم به اونها ندهد ما همچه چیزی در روایات ندیدیم. اینها به قدر پیش خدای عالم عزیز هستند و به قدری محبوب هستند پیش خدای عالم، چیزی از خدا بخواهند به هیچ وجه رد شدنی نیست، و اینها هم یک چیز رد شدنی از خدای عالم نمیخواهند.
میبینن رضای خدا در چی هست؟ همون
بله، اینها نمیان میگن خدا یا بیا یک سنگی را بیافرین که نتونی بلند کنی. مثل بی اغلا نبودن نستجیر بالله، خدا یا بیا هزار تا مثل خودت بیافرین. نه، ائمه علیهم السلام چون اینها آموزش یافته مکتب وحیند، پرورش یافته مکتب نبی مکرم هستند و اینها چیزی را میخواهند که رضای خدا هست و مصلحت به او تعلق گرفته. اگر مصلحت تعلق نگرفته باشد اینها چیزی از خدای عالم طلب نمیکنند. اینها در حقیقت عباراتی بود که ما در کتاب‌های شیعه ما داشتیم، بعد بازم در اینجا هست که بله، ان الامام اذا شاء ان يعلم علم. روایت اول صحیحه، روایت دوم هم ضعیفه که ابیالربیع شامی هست که مورد تأیید نیست، و بعضی از روایات مسئله دار رو همیشون نقل کرده، ولی آنچه که چیز است ما چندین روایت صحیح داریم که امام علیه السلام علم غیب دارد. علم غیب هم ذاتی نیست برای اینها، به تعلیم الله هست. اینها وقتی که خدای عالم مشیتش تعلق بگیرد به یک چیزی، اون علم در اختیار اینها قرار میدهد. اینها اگر یک چیزی را بخواهند از خدای عالم علمش را، خدای عالم در و این علم را برای اینها میگشاید. این خلاصه از عقیده شیعه در روایات که اینها نمیگن ما علم غیب داریم، میگن اون علم غیبی که خدا به ما داده است اون رو داریم.
درست. حالا استاد ما در آینده میخوایم همین بحث شیعه و اینا رو ادامه بدیم یا نه همین تو همین جلسه تمام میشه؟
نه دیگه، ما هم تمام بشه.
خب بچه‌ها من یه سوال دیگه هم دارم بپرسم، بعد انشالله در خدمت عزیزان بیننده باشیم و تلفن هاشون رو داشته باشیم. نظر علمای شیعه نسبت به علم غیب ائمه علیهم السلام چی هست؟ اونها هم اگر کوتاه مختصر بفرمایید.
من مختصر عرض میکنم. چشم. مرحوم شیخ مفید کتابی داره اوائل المقالات، این عزیزان دقت کنن. ایشون میاد قول در علم ائمه به ضمائر کائنات علم غیب چه هستن. ایشون میفرماید بر این که ائمه علیهم السلام از آل محمد باطن افراد را میدانستن و یعرفون ما یکون قبل کونه، قبل از این که اینها به دنیا بیاند اینها میدانستن. آقای ما یه جمله گفته بودیم که امام رضا قبل از اینکه ما به دنیا بیام ما میدانست که ما چه روزی میرم و چه حاجتی. امام فرمایش شیخ مفید و یعرفون ما یکون قبل کونه، قبل از اینکه اتفاقی بیفتد قبل از او همه اینها را میدانستن. البته شما میگی این شرط واجب در امامت نیست. ما نمیخوام بگیم چون اینها علم غیب داشتن بس امام هستن، نه. انما اکرمهم الله تعالی بهی و اعلمهم ایاه، خدای عالم اینها را از این غیب با خبر کرده به خاطر لطفی که دارد در اطاعت اینها از خدای عالم، و اینها باعث می شود که ما از اینها اطاعت بکنیم و به امامت اینها تمسک بکنیم. بعد میگه اگر کسی به صورت مطلق بگه اینها غیب می دانستند فهو منکرون بین الفساد، هم منکره هم فسادش روشنه. اینها علم غیب نمی دانستند. علمی را که خدای عالم به اینها آموزش می داده از غیب، از اون خبر داشتن. همون تعبیری که حذیفه داشت، به قول ابو هریره داشت، ابو زید داشت، ابو سعید خدری داشت. اونا بودن پیغمبر ما اینها را گفته. پیغمبر هم به تعلیم الله بود. این عبارت شیخ مفید. شیخ صدوق باز در اعتقاداتشون بر این که می فرماید انهم عیبت علمه و تراجمت وحیه ائمه علیهم السلام مخزن علم خدا هستند و بازگو کننده وحی الهی هستند، ارکان توحید خدای عالم هستند. مرحوم سید مرتضی هم باز ایشون بر اینکه میگه انا قد علمنا بالاخبار شایع، روایات شایعی ما داریم، انهم علیهم السلام اخبروا بالغائبات، اینها خبر از غیب دادن. فعلمنا ان الله تعالی قد اطلعهم على ذلك، و این را هم یقین میدانیم خدای عالم از این غیب اینها خبر. و غیب منحصر به خداست، ولی منحصر به خدای عالم هست. آیا خدای عالم به کسی هم یاد میده آموزش میده یا نه؟ ولا یدرو الا لمن ارتضا، برای کسی که از اونا راضی باشد. چه کسی؟ خدای عالم از اون راضی باشد، بهتر از آل محمد صلوات الله علیه اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنونم از شما استاد مختصر مفید، بحث رو به جای خیلی خوب رسوندید. انشالله باز در هفته های آینده مباحثمون رو ادامه خواهیم داد. ما تو این سفر معنوی حج خاطرات شیرینی از این سفر باقی مونده، مخصوصا وقتی که در طواف خانه کعبه، میدونید که در ایام حج تمتع پرده های کعبه رو در واقع بالا میزنن و اون رکن یمانی و مستجار، اون قسمتی که دیوار خانه کعبه شکافته میشه و وجود نازنین مادر بزرگوار امیرالمومنین وارد میشن و حضرت اونجا مهمان خانه کعبه میشن و اونجا به دنیا میاند و سه روز مهمان هستن. جالبه که دقیقا معلومه سیمان زدن و خلاصه هر بار این شکاف انگار نمایان شده، اینها خواستن مخفی بکنن اما این اتفاق نیفتاده. مثلا توی سعی بین صفا و مروه دیدم که نکته جالبی هست که فاصله بین صفا و مروه دقیقا اندازه فاصله حرم حضرت ابوالفضل تا امام حسین علیه السلام است. استاد، یه نکته امسال ما برسیم 420 متر هست و در واقع تقریبا محاسباتی که دوستان داشتن و اینها اندازه بین الحرمین سعی صفا و مروه هست. خیلی زیبا و قشنگ بود. بله. و یه چیزی که من خیلی در بین صفا و مروه تکرار میکردم یک بیت بود که این رو میخوام تقدیم حضور شما بکنم، یکی میان برنامه از وجود نازنین آقا جانمون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ببینیم و بشنویم و انشالله تلفن ها رو خدمت شما داشته باشیم. عشق من و تو چه ماجرایی دارد، این عشقی که بین من و امیرالمومنین، بین شما و امیرالمومنین، همه ما که عاشق حضرت مولا هستیم، عشق من و تو چه ماجرایی دارد، این قصه چه شاه و چه گدایی دارد. من بین صفا و مروه هم میگویم ایوان نجف عجب صفایی دارد.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جه، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسما، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسن نسل و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طه، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی 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 که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا، علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند بندم جدا کنن به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلق کاری نیست،
بهشت من همه در صورت علی پیدا. علی چو شخص پیامبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
خب این میان برنامه قشنگ و زیبا با تصویر ایوان نجف شروع شد و با تصویر ایوان نجف هم به پایان رسید. الهی که خدا به حق امیرالمؤمنین روزیتون بکنه، به زودی کربلای معلا، نجف، و برید عتبات عالیات رو زیارت بکنید، مخصوصا که کم کم دیگه داره ندای کاروانهای اربعین هم به صدا در میاد. انشالله خدا رزق و روزی همه ما بکنه، بریم مشرف بشیم کربلا، مسیر نجف تا کربلا، اون ستونها یکی یکی موکبها، وای واقعا چه لذتی داره، چه صفایی داره. انشالله نصیب همه تون بشه، مخصوصا اونایی که هنوز کربلا نرفتن. بسم الله رو بگید، یک یا علی بگید، امسال یه همتی بکنید، از خدا هم بخواید، انشالله خدا کمکتون میکنه. فرصت خوبی اربعین، مخصوصا اونایی که حالا میگن گاهی دستم خالی و امکان پذیر نیست، دیگه مقدار راحت تر شرایط فراهم تره، انشالله یا علی رو بگند و امسال کربلایی بشن. ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم، میتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن، با افتخار پاسخگو خواهیم بود. جناب آقای کرمانی از کرمان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای کرمانی سلام به شما، شب شما بخیر.
سلام در خدمت شما حاجی اسماعیلی، انشالله زیارتتون قبول باشه. زیاره ما شیعان هم بوده باشیم.
حتما بودیم، دعاگو بودیم، ممنونم.
سلام در خدمت حضرت استاد.
سلام علیکم.
حضرت آقای دکتر حسین قزوینی.
ممنون،
خیلی متشکرم. بفرمایید آقای کرمانی.
دکتر مطالبی دارم بنده. خب یک کلیپ صوتی هست از یک ناسان شبکه وهابی به نام عقیل هاشمی نسبت به معاویه که خود وهابیان برایش فضایل خاصی برخوردارد، که اگر وجدانن یک شیعه فقط نصف یک از این مطالبی که آقای این وهابی نسبت به معاویه که معاویه خودشون تعصب دارن و عنوان میکرد شیعه، ببین شبکه چه کاره که نمیکردن، ویژه برنامه خاصی میرفتن برای آشوب و تفرقه. بنده کلیپ میگذارم، خب بعد توضیحاتی میدم، فقط نسبت به علما و مولویان این کلیپ رو گوش کنن، خب ببینم مثلا چیه، چقدر مظلومه. خود وهابی ها ببین اینا به هیچ جای وابسته نیستن، متصل نیستن، یه جوره صاحبی ندارن، اگه دارم اعتراض کنن نسبت به این کلیپ.
آقای کرمانی طولانی که نیست کلیپتون، چون اصلا میخوای صوتش رو فقط پخش بکنید دیگه.
بله بله بله، چشم.
آقای کرمانی آقای کرمانی خیلی صدا واضح نبود، توضیح بدید که چی گفتن، حالا بعدن اگه تونستید بفرستید کلیپ رو برای دوستان ما در شبکه بتونن توی برنامه استفاده بکنن.
میخوای مجدداً یه بار دیگه بذار آقای؟
نه صدا واضح نیست آقای کرمانی، فقط توضیح بدید خودتون.
آقای هاشمی در اینجا در عنوان میکنه که معاویه، خب آقای هاشمی عنوان میکنه که معاویه گناه کبیره کرده که با آقا امیرالمومنین بیعت نکرده، همونجور هم که همون میدونین، همه میدونن که در این گناه کبیره که آقای هاشمی عنوان میکنه معاویه انجام داده، کلی اشخاص هم در این گناه کبیره معاویه کشته شدن. حالا سوالش آقای هاشمی، خب شما که میگه معاویه گناه کبیره کرده، اشخاصی که حمایت کردن معاویه رو در این جنگ ها کشته شدن، حکم اینا چیه؟ بعد هم عنوان میکنه که معاویه گناه کرده برای بار دوم، که یزید رو به جانشینی انتخاب کرده، خب این گناه دوم بسته اوپی. بعد این حتی بی حرمتیه که یزید به حرمین شریفین کرده و اخوریزه که در دشت کربلا نسبت به اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله انجام داده از سوی شخصی که آقای هاشمی میگه ماوی منصوش کرده، این اینا کجا میره اینا؟ باز هم هاشمی عنوان میکنه که گناه کرده که این میشه برای بار سوم گناه پیاپی از یک شخص. خداوند در قرآن میفرماید با عهد و پیمان خودتان وفادار بمانید، اون هم عهد کوچی با فرزند نبی اکرم سرور جوانان اهل بهشت که آقای هاشمی عنوان میکنه که ماویه به عهد و پیمان خود نسبت به آقا امام حسن پایبند و عهد شکست، که شکستن عهد پیمان از طرف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم جایگاهی ندارد و شخص مخاطی دروغگو اعتراف میشود، یعنی شخصی که عهد پیمان میشکند دروغگو و کذاب میباشد. احادیث زیاد هم داریم که کذاب مثلا منافق کذاب وارد بهش نمیشه و گناه پیاپی را به معاویه عنوان میکند. حالا اینها رو بنده گفتن یک شخص دیگر نسبت به معاویه میگفت. عزیزانی که به معاویه تعصب دارن، فضایل برخوردارن، بیان واکنش نشون بدن چجوریه که یک شبکه یک راحت میتونه با مقدسات اونها پایین کنه، اینها سکوت کنن. یا سه گناه پیاپی، اونم کبیره.
ممنونم آقای کرمانی، متشکرم از شما. حالا انشالله استاد توضیحاتی تو این زمینه خواهند داد. باهاتون خداحافظی میکنم. ممنونم از شما، تشکر از اینکه انقدر دنبال میکنید و تلاش میکنید بالاخره که پیام ها رو به ما برسونید. استاد نکته ای هست این زمینه؟
نه، حرف درستی دارم میزنم. اگر واقعا به قول شهده شاهدن من اهلها، اونایی که میان میگن برای شما عرض کنم معاویه معصوم بوده، نمیدونم حق بوده، اجتهاد کرده، خطا کرده، وقتی گناه کبیره کرده دیگه بحث خطا و اجتهاد نیست. یعنی میشه کسی بره مثلا زنا بکنه بگه آقاش کن اجتهاد کرده، رفته زنا کرده، یا مثلا آدم بکشه شراب بخوره بگه اجتهاد کرده. این واقعا این، حالا اگر قطعا دوستان ما کلیپاشو دارن، اگر شما این کلیپ رو هم از طریق فضای مجازی بفرستن ما ازشون تشکر میکنیم.
بسیار خب، ممنونم آقای کرمانی. اما بریم به دیار امام رضا مشهد مقدس. بیننده بزرگوار ما آقای ایرانی پشت خط هستن. آقای ایرانی سلام علیکم. آقای ایرانی
الو
سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم. و علیکم سلام.
بفرمید آقای ایرانی.
سلام خدمت استاد بزرگوار و مجری برنامه.
ممنونم، متشکرم. در خدمت
استاد بزرگوار فرمودن که خلیفه دوم زمانی که در عربستان بودن، در جنگی که داخل ایران بود به فرماندهان جنگ چجوری اطلاع می دادن؟ در اون زمان که بی سیم نبود، تلفن همراه نبود. آیا این خلیفه از چه فن و فنون استفاده می کرد؟
از علم غیب استفاده می کردن دیگه.
بله؟
از علم غیب استفاده می کردن.
چجور علم غیبی داشت؟ از این جنگی که فرمانده در جنگ میخواد شکست بخوره، اینا رو فرمانده چجوری صدا کرد؟
علم غیب دیگه، علم غیب که شاخدم، علم غیب اگر امام صادق بگه علم غیب دارم کفره. ولی اگر اینا بیان نسبت به دیگران نقل کنن، وهابیا میگن آقا این عین توحیده، عین ایمانه.
آقای ایرانی شما اهل سنتی یا شیعه؟
ما سنی زاده ام برادر.
اهل سنتی، درست.
ایرانی خب... یا شیعه؟
بله همین
دیگه. خب
ظاهرا من... در منابع شما چنین هست که به اصطلاح علم غیب داشتن
دیگه. من اینها را برادر بزرگوارم از خود کتابهای شما، حتی خود ابن تیمیه در مجمع الفتاوا جلد 11 ایشون میاد اینجا میگه عمر ابن خطاب وقتی سپاهی را فرستاد، مردی را به نام ساری از ساریت ابن زنیم، بعد در مدینه بودن، ایشون خلاصه صدا کردن که ای فرمانده به کوه پناهنده بگیری، پناهنده شوید، سنگر بگیرید. اینا هم رفتن به کوه پناه گرفتن و پیروز شدن. بله، از اون طرف ابن قیم داره، ابن حجر داره، ابن کثیر داره، ابن خلدون داره، برای شما عرض کنم ابن آقای البانی دارد، ابن حجر مکی دارد. حتی بعضی ها میگن این معجزش فراتر از معجزه پیامبران هم بوده. حالا دیگه من از کتابای شهید چی نیاوردم، از کتابای عزیزان اهل سنت آوردم. آقای ایرانی بزرگوار
اصلا با حق جور زندگی را بخدر جان بودم و نگه تلفون همراه میبود ما قبول میکردیم.
نه الان شما پذیرفتید این حرف رو یا نپذیرفتید؟
من نپذیرفتم بخدر.
آها، یعنی به نظر شما ایشون علم غیب نداشتن؟ نه
بخدر
از نگاه شما الان ایشون علم غیب نداشتن خلیفه دوم؟
ما صداقت و وصل میشه. ما یک سوال دیگه هم از استاد بزرگوار دارم.
بفرمایید.
بفرمایید.
ما زمانی که اجداد ما روزی پنج وقت نماز میخوندن، عربا آیا او زمان نماز میخوندن یا نه جلوتر از اسلام؟
ببینید، جلوتر از اسلام در آیین پیامبران گذشته نماز بوده. حضرت عیسی در همون ابتدای امر میگه اوصانی به صلات، خدا به من وصیت کرده نماز بخوانم. حالا نمازشون چطوری بوده ما نمیدانیم. و قبل از پیغمبر اسلام هم در خود مکه مکرمه افرادی بودن من جمله خود ابو طالب و غیره، اینها بعضی دارن که از اوصیای حضرت ابراهیم بودن. یعنی اینطوری نبود که اصلا هیچ کس نمازخوانی و مؤمنی در مکه نباشد، ولی خب اینا دیگه به قدری اندک بودند دیگه به حساب به اون شکل نمی آمدند.
سبک و سیاق نماز هم متفاوت بوده.
در هر دینی و شریعتی نماز به یک نحوی بوده. در رابطه با حضرت داوود یک طوری بوده، در رابطه با حضرت موسی و عیسی در شریعت نبی مکرم هم یک طوری دیگری بوده. ولی آنچه که محرز هست، نبی مکرم از همون بد و خلاصه ولادتشون یا بلوغشون به شریعت خودشون عمل می فرمودند، نماز می خواندند، روزه می گرفتند، اگر اهل زکات بودند زکات می دادند، حج می کردند. این عقیده ما هست. نبی مکرم قبل از رسالت به شریعت خودشون عمل می فرمودند.
خب آقای ایرانی، سوال دیگه ندارین؟
سلامتی شما، موفق باشی، خدا
نگهدارتون. موفق و معید باشید آقای ایرانی.
متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. آقای ایرانی از مشهد مقدس. اما آقای اثناعشری از دیار اهواز خوزستان پشت خط ارتباطی هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خدمت مجری محترم، اولا خدمت حضرت عالی. من تاعتتون قبول باشی انشاءالله، سعیکم مقبول، سعیکم مشکور، حجتون مقبول انشاءالله. من فکر کردم جناب آقای اسماعیلی تشریف بردید حرم حضرت زینب، دفاع از حضرت زینب، من تا اینجا هم که رفتید اگر بیشتر نیست کمتر از نیست اونجا. خدمتتون عارضم سلام خدمت جناب آقای آیت الله بزرگوارم. من از دور دست ایشون رو پیچونه ایشون رو میبوسم. خدا حفظشون کنه انشاءالله. من افتخار میکنم به این شبکه که این عزیزان اهل سنت مثل همین جلوتر از من تشریف آوردن، میان راحت سوالاشون رو میپرسن، ولی ما اگر بعد از مدتها یک کلام حرفی داریم در جواب با این شبکه های ناسبی، خدا رو گواه میگیرن یک کلمه که ما حرف بزنیم هزار تا دریوری فور انواع و اقسام اهانت ها رو به بزرگان و کوچکان ما میکنن. حالا بگذاریم از خود ما. خدمت شما عرض کنم که اخیراً یه افاضاتی داشتن جناب آقای رئیس این شبکه کلمه انگلیسی وهابی که خودشو فرار کرده در انگلستان. الان خدمتتون که عارضم داشت در برنامه چند روز پیشش ایشون افاضه میکرد که چرا شیعیان آخر این همه میگن قال الصادق قال الباقر علیه السلام، علیه السلامشو من عرض میکنم، ایشون میگفت که چرا شیعیان آخر یه کتابی از اینا به ما نشون نمیدن، فقهشون از اینا چرا نگرفتن، اگر گرفتن و کتابی دارن بیارن که ما هم به اینا تأثیب کنیم. هر شد خدمت شما، منتها خب منو بحث نکر که من جوابشو بدم خدمتتون که عارضم. ما این از نظر بنده از حاج آقا، حالا اگر شما اضافه چیزی دارین بفرمایید. خدمتتون که عارضم از نظر حقیر، ما خممون تا امام 11مون که حضرت عسکری باشم مشخص از اسمش که در محاصره بودن در پادگان ها، حالا چه برسد به کتاب هاشون. بعدش هم بنی امیه بودن و بنی العباس و الی آخر که همه مردم دنیا میدونن قدرت تا الان دست وهابیا بوده، دست حضرت میخوام، حالا اهل سنت الان که دست وهابیا. ما چطوری کتابا پس این آقایونی مثلا آیا بیان بگن آقای کلینی رحمت الله علیه یا شیخ طاووس یا شهید اول شهید ثانی اینا اگر وجود خارجی نداشتن این مسائل رو در کتاباشون از ائمه ما نقل نکردن از چی نقل کردن؟ خب 100% از کتابای اینا نقل کردن.
این آخر یه حرفی شد برای به قول معروف اینا که میزنن. ما کتابان اینا رو از بین بردن چون در قدرت دست اونا بوده یا غیر از این هست. جناب آقای دکتر من انشاءالله
جناب آقای اسناشری عزیز بینید ما اولا جواب نقضی میدیم به اینها. خب آقا شما بفرمایید دیگه، از رسول اکرم بالاتر که نداریم. بفرمایید آیا خود رسول اکرم کتابی هم داشتن در این 23 سال؟ یک کتاب 50 صفحه‌ای هم تألیف کردن. خب نشان بدید به ما هر وقت کتاب پیغمبر رو به ما نشان دادم، کتاب ائمه رو به شما نشان میدیم. پیغمبر پیشکشتون این 25 سال خلفا خلافت کردن، خب بفرمایید یک کتابی هم از اینا به ما نشان بدید ببینیم که کدام کتاب رو اینا تألیف کردن.
شما که دینتون از اونا میگیرید،
دینتون میگیرید، بفرمایید کتابی به ما تحویل بدید از اونها. و یا نه از صحابه ابو هریره که این همه روایت داره، کتابی ابو سعید خدری، ابن عباس و امثال اینها، عبدالله ابن مسعود، آیا اینا کتابی داشتند؟ خب ما که خبر نداریم، اگر دارن بیار تو شبکه‌تون نشان بدید ما هم استفاده کنیم. و حالا از خود تابعین اینها، ما از ائمه اهل سنت اولینش ابو حنیفه است، ازش تعبیر به امام اعظم. الان هم اکثریت مردم کره زمین حنفی مذهبن و متوفای 150 هم هست. این آقایان بیان یک کتاب 5 صفحه‌ای از آقای ابو حنیفه ما نشان بدن. این مای ابو حنیفه که این همه شاگرد داشت و این همه الان پیرو دارد، کتابی هم تألیف کرده یا نکرده؟ خب این یک جواب. جواب دیگر برای شما است که ائمه علیهم السلام مطالبی رو بیان کردند. تا برن از خود حضرت سجاد، صحیفه سجادیش است، از امیرالمؤمنین نهج البلاغش مانده، از امام صادق مصباح الشریعه هست، از امام عسکری تفسیر امام عسکری هست. خب اینها هست، این دیگه بین شیعه ها مشهوره. و اضافه ائمه اسم مطالبی که می گفتن، شاگردانشون می آمدن مطالب ائمه را به صورت کتاب در می آوردن. طبق عبارتی را که مرحوم شیخ الرعاملی دارد، الان تو ذهنم نیست، فائده چهارم یا پنجم خاتمه مستدرک خاتمه الوسائل، میگه از زمان امیر المومنین تا امام عسکری اصحاب ائمه بیش از 6600 کتاب تألیف کردند. از میان این 6600 کتاب 400 کتاب مشهور بود به اصول اربعمعه، اصول 400 گانه، که هر کدام از بزرگان میخواستن فتوا صادر کنن، حکم شرعی را بیان کنن، به این اصول اربعمعه، اصول 400 گانه رجوع می کردن. مرحوم کلینی آمد، بیش از 20 سال عمرش رو گذاشت این اصول 400 گانه را مبوب کرد، به صورت کافی در آورد. الان کتاب کافی که 8 جلده یا 7 جلد در حقیقت تبویب شده، منظم شده، اون 400 جلد کتاب اصلی است که زمان ائمه تألیف شده بود. این دیگه به قول چیز مهمی نیست، این اشکال خیلی دست پا افتاده است. آقای اسناشری بزرگوار،
خدا خیرتون بده، انشاءالله که بشنون و بتونن جواب بدن.
جوابی ندارن، چه جوابی بدن؟
جواب این افاظات خودشونو بدم، معذرت میخوام. خدا خیرتون بده انشاءالله. خدا شما
متشکر.
از چیه نگیره به حق محمد آل محمد.
ممنونم از شما، تشکر آقای اسناشری از اینکه لطف فرمودید و همراهی کردید، سوال مطرح کردید، جزاک الله انشاءالله. خب به لحظات پایانی برنامه زنده حبل المتین رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و عنایت تک تک شما دوستان خوب بیننده و همراهان این برنامه. برخی از سوالاتم حالا دوستان پشت خط بودن یا به صورت پیامکی که فرصت نشد، ان شاءالله بتونیم تو برنامه بعدی جبران کنیم. حضرت استاد دعا بفرمایید، حسن ختام برنامه امشبمون باشه.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به اسمای حسنات و به آبروی اولیاءت، مخصوصا به آبروی صدیقه طاهره و به اون مستره بین در و دیوار، به مسترات کربلا، به اون مستر زیر پای اسب دشمن و به اون آخرین نفس سید الشهدا، خدایا قسمت می دهیم فرج مولای ما و سرور ما و تاج سر ما بقیت الله العظم را نزدیک بگردان و قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، قلبش از ما راضی و خوشنود قرار بده، ما را مشمول عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان، حوائج این حقیر، حوائج دستندرکاران شبکی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه ولایت یاوران عزیز، خدایا حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از نگاه‌های مهربانتون دوستان عزیز بیننده. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. زیر سایه حضرت مرتضی علی و در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، اشتاب ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.